بحران فراگیر سیاسی در ایران پس از انتخاباتی که بسیاری از مردم و شخصیت‌های سیاسی کشور اون رو متقلبانه خواندند، هر روز ابعاد جدیدی می‌گیره، بیان که علائمی از بهبود اوضاع یا روزنه‌ای برای خروج از این بن‌بست سیاسی در افق تحولات کشور دیده بشه. گرچه آشکاره که همه فعالان سیاسی و اجتماعی در جستجوی راهکارهای مطلوب اوضاع رو با دقت رصد می‌کنند و به تحلیل و رایزنی مشغولند. میرحسین موسوی از اولین کسانی بود که چند روز پس از آغاز بحران نوید داد که گروهی از نخبگان سیاسی در صدد ایجاد تشکلی هستند که قادر به شکستن انسداد سیاسی موجود باشه. او گفت که خود به این تشکل خواهد پیوست. در هفته‌های اخیر کوشش‌های فکری برای یافتن راهکارهای برون رفت از بحران جان تازه‌ای گرفته. آقای محمد خاتمی همراه با روحانیون مبارز راهکار رفراندوم رو پیش کشیدند و این روزها آقای خاتمی دوباره تأکید کرد که پذیرش پیشنهاد همه پرسی به صلاح نظام است، به این دلیل که عملاً همه راهکارهای قانونی به روی مردم بسته شده. او تأکید کرد که این پیشنهاد هم کاملا قانونی است و هم نظام رو بیمه میکنه. البته امروز دیدم که شورای فعالان ملی مذهبی هم به این پیشنهاد پیوستند. اخیراً سازمان ادوار تحکیم وحدت نیز با انتشار بیانیه‌ای پیشنهاد تشکیل جبهه‌ای ملی و فراگیر با مشارکت احزاب، تشکل‌ها و جریان‌های سیاسی معترض به وضع موجود رو مطرح کرده. این سازمان اجرایی کردن عدم پذیرش مشروعیت دولت رو از اولین اهداف این جبهه قلمداد کرده. مجاهدین انقلاب اسلامی هم در نشریه عصر نو تشکیل جبهه سیاسی متشکل از کلیه نیروهای مخالف خودکامگی رو با نام جنبش ملی سبز پیشنهاد کردند. بقیده این سازمان با مسدود شدن باب انتخابات سالم و آزاد دیگه امکان تلاش سیاسی برای اصلاح از طریق شرکت و امید به پیروزی در انتخابات عملا منتفی شده. بقیده این سازمان مرحله گذار به سوی یک مرحله جدید از مبارزات سیاسی به قصد شکستن تسلب و انسداد نیروی بسیار بیشتری می طلبه. و سرانجام میرحسین موسوی در روزهای اخیر اعلام کرد که در حال تدوین منشوری فراتر از بحث جبهه و گروه سیاسی هستیم و در این منشور راهکارهایی را پیشنهاد کرده ایم. او نوید داد که این منشور ظرف چند روز آینده منتشر میشه. در مجله رادیویی زمینه‌ها و زمانهای این هفته این پیشنهادات و چند و چون ظرفیت و توانایی هر کدوم از اونها رو در مقابله با دولت و نظامی که به قول محمد خاتمی تمام راهکارهای قانونی رو به روی مردم بسته به یاری چند تن از صاحب نظران مورد بررسی قرار میدهیم. امروز با دعوت از آقایان ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران، آقای احمد سلامتیان تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس و آقای تقی رحمانی از فعالان ملی مذهبی در ایران دعوت کردیم که در این میز گرد شرکت بکنند. سوال اولم رو ابتدا از پیشنهاد روحانیون مبارز و محمد خاتمی درباره رفراندوم آغاز میکنم. همونطور که میدونید سازمان ادوار تحکیم وحدت و شورای فعالان ملی مذهبی هم از این پیشنهاد استقبال کردند. میخواستم بپرسم از آقای دکتر یزدی، این راهکار به نظر شما چقدر معتبره، با چه موانعی روبروست و در چه شرایطی شانس تحقق داره؟
طرح برگزاری رفراندوم برای خروج از بن‌بست‌های کنونی طرح مثبتی است و در چارچوب قانون اساسی و ظرفیت‌های کنونی قانون هم می‌گنجد. اما به نظر ما مهمتر از مسئله رفراندوم این است که جنبش اصلاح طلبی به عنوان یک راهکار اجتناب ناپذیر در شرایط کنونی ایران نیاز به یک رهبری منسجم تری دارد و این اون چیزی است که افراد مختلف، گروه‌های مختلف، خود ما مطرح کردیم و اینکه جنبش اصلاح طلبی نمیتواند رهبری فردی داشته باشد، یک حزب هم نمیتواند، باید مجموعه از گروه‌ها و احزاب و شخصیت‌ها دور هم جمع بشن و همونطوری که بعضی ها گفتن منشوری تهیه بشه. اون چیزی که در دوران انتخابات آقای معین مطرح شد ولی متاسفانه به جایی نرسید، الان بعد از این انتخابات به نظر من شرایط ذهنی و عینی برای تشکیل یک چنین جبهه‌ای به وجود آمده است و هرگاه این تشکیل بشود اون وقت مسئله رفراندوم و پیگیری آن به عنوان یک راهکار مطمئنن میتواند مفید باشد.
آقای سلامتیان، شما فکر میکنید که چه موانعی بر سر راه این رفراندوم وجود داره به طور عملی؟
ببین، ببینید به طور کلی اصلا رفراندوم بیش از اون که یک راهکار باشه، یک پیشنهادش یک بر نظر سیاسی است برای مشخص کردن اینکه در مرحله کنونی حمایت عمومی به طرف کدام نظر حرکت میکنه. وقتی که یک اعلام نظری هدفش عبارت از شفاف کردن فضای سیاسی باشه، در وقتی که یک طرف مدعی است بیش از 24 میلیون رأی مردم رو داره و 42 میلیون هم بهش بیعت کردند و طرف دیگر معتقد تردیدهایی در جامعه وجود داره، در این صورت شعاری بهتر از این شفافیت نمی‌سازه. من اصلا نمیتونم بحث این رو بفهمم که چگونه میشود وارد امکانات و راهکارهای اجرایی چنین مسئله‌ای در چارچوب تنگ کنونی جمهوری اسلامی شد. جنبشی که معترض امروز برای روشن کردن حقانیت خودش متوسل به چنین شعار شفافی شده و من اصلا وارد چند و چون بحث اجرایش نمیشم. شرایط و اوضاع احوالی نیست که به حاکمیت اجازه بده که بتوانه صادقانه بره پای صندوق رأی ببینه نظر مردم در مورد رفتارهاش چیست و چگونه است. چنین کاری ممکنه یک روزی انجام بشه، اون روزی است که تناسب قوا در پهنه اجتماعی به ترتیبی به هم بخوره که حاکمیت ناگزیر به این کار بشه و هدف اصلی طرح این شعار شفاف هم ایجاد همین تناسب قواست.
آقای تغییر رحمانی، فعالان ملی مذهبی به چه دلیلی از این پیشنهاد رفراندوم استقبال کردن؟
حرف آقای سلامتیان کاملا درسته، منتها ما این اعلامیه سه تا بند داره. یه بندش بحث ایدئولوژیک و حقوقیه که اولین بار تو نماز جمعه آقای هاشمی از حاکمیت مردم دفاع کرد. این تو فقه سنتی جایی نداشته. به قول معروف این خطبه ملی مذهبی هاست که اولین بارم طالاقانی مطرح کرد، مبنای حکومت مردم. ولی یک قسمت دوم هم داره. ما بعد به رفراندوم رسیدیم، ما گفتیم باید هیئت‌های تشکیل بشه که این هیئت‌ها سه نهاد مهم عمل کردشون رو بررسی کنه: شورای نگهبان، نهادهای مسلح و تلویزیون. آیا اینا بی‌طرف بودن یا نبودن؟ اگر ثابت بشه که اینا بی‌طرف نبودن، این هیئت‌ها میتوانن زیر نظرش مجلس خبرگان رهبری به ریاست آقای هاشمی فعالیت کنن. اعلام اینها وقت نشان میده که باید اون مرجعی که رفراندوم کنه میتواند مرجعی بدون نظارت شورای نگهبان باشه. به نظر ما فقهای شورای نگهبان بی‌طرف نبودن، نظراتشون از قبل گفتن. صدا و سیما بی‌طرف نبوده. مسئله با شخصی‌ها مسئله مهمیه. به خاطر اگر اینا حل بشه، اون موقع میشود به طرف زمینی افکار عمومی به طرف یک مرجع دیگه ای بود در درون همین حاکمیت که اون مرجع برای این رفراندوم نظارت کنه. مطالبه اون که عملی میشود همونی که آقای سلامتی هم میگه نتیجه برآورده قواست.
یکی از ویژگی های راهکارهای مطرح شده که من بهشون اشاره کردم، تأکید اونها بر وسیع بودن جبهه های پیشنهادیه. مایل بودم بدونم آقای دکتر یزدی، به نظر شما جملات غیر واضحی مثل کلیه نیروهای مخالف خودکامگی که مثلا مجاهدین انقلاب اسلامی مطرح کردند، یا کلیه نیروهای معترض به وضع موجود که سازمان ادوار مطرح کرده، در عمل و با توجه به اوضاع ایران چه نیروهایی رو میتونه در بر بگیره؟
کلیه نیروهایی که بیرون از خواهان تغییرات جدی، هم ساختار حقوقی و هم ساختار حقیقی هستند و این کلماتی که به کار برده میشه در واقع بخشی از تعریف موزگیری های سیاسی گروه های مختلف. امروز به نظر من تمام گروه هایی که به وضعیت کنونی معترض هستند، به انتخابات، به نتایج آن، به عملکرد نهادهای خودسر، به عملکرد نهادهای عرض کنم که نظامی و یا همین شورای نگهبان، وزارت کشور، همه اینا در یک جبهه گسترده ای رو تشکیل میدن. به خصوص این به کار بردن این واژه‌ها در شرایط کنونی از این نظر اهمیت داره که در انتخابات اخیر ما شاهد این بودیم که بخش‌های بسیار مهمی و قابل توجه از جامعه ما، از هنرمندان، نویسندگان، زنان، حقوقدانان، غیر از گروه‌های سیاسی به صحنه آمدند. بنابراین اگر قرار باشد که یک جبهه تشکیل بشود، می‌باید طوری باشد که تمام نیروها را در بر بگیره و بتواند همه نیروها را نمایندگی بکند.
آقای سلامتیان، با توجه به این وسیع بودن جبهه‌ای که اینها مطرح می‌کنند، به نظر شما برای شکستن این تسلب و انسداد فعلی در عمل، آیا فکر می‌کنید که باید نیروهای خارج از حاکمیت رو وارد این جبهه کرد، یا منظور بیشتر بخشی از اصولگرایان مردده که میتونن به این جبهه بپیوندن؟
من فکر میکنم که
شکل چنین جرد همایی، حالا اهم از این که اسمش جبهه باشه یا یه چیز دیگری باشه، متناسب با هدف و راهکارهای عملیش معین میشه. ورود در یک بحث انتزاعی ایدئولوژیک در مورد اینکه چگونه باشد و چه ضوابطی داشته باشد، یک بحثی است که در یک جریان عملی که تحول حادثه اجتماعی دست‌اندرکاران و کارورزان سیاست رو دعوت به پیدا کردن راه حل سریع میکنه، یک امر انتزاعی است. امروز به دنبال مسائل مربوط به انتخابات، چه نحوه انتخاباتش و تبلیغاتش در پهنه اجتماعی، چه نحوه مشارکت درش، چه نحوه برخورد حاکمیت به آن و چه نحوه اعتراضهای به آن، یک سلسله شعارهای مدنی مشخص قابل لمس که برای افراد که از مشربهای فکری، خواستگاه‌های اجتماعی، سوابق و هویت‌های سیاسی و جایگاه‌های مختلف در ارتباط با قدرت بیرون آمده‌اند، می‌توان قابل لمس باشه، می‌توان خط مشترک ایجاد بکنه، مخرج مشترک ایجاد بکنه به وجود اومده. صداقت در امر رأی، آزادی رأی، احترام به آراء مردم، آزادی اجتماعات، آزادی زندانیان سیاسی که به علت خواستن این حقوق زندانی شدند، بازگشت به خود مفاهیم قانون، اون اصولیش که مربوط به حقوق ملت است، اینها نکات بسیار قابل لمسی است. این نوع تنظیم شعار و برنامه رو در نوع شناسی حرکت‌های سیاسی بهش میگن حرکت‌های مدنی، جنبش‌های مدنی. در طول تاریخ بسیار سابقه داره. حتی حرکت در بر علیه آپارتاید در آفریقای جنوبی بیشتر از این نوع حرکت هاست. اون جبهه نیست که اخذ تصمیم میکنه، اون جبهه شعاری رو معین میکنه، میگه من نگهبان حق رأی مردمم، همه افراد بیان. و قطعی است که حرف آقای دکتر یزدی در این مورد درسته که هیچ حرکت اجتماعی رو نمیشه بدون حداقل هماهنگی و همکاری به پیش برد، به صورت فردی نمیتونه انجام بشه. پس کلیه گرایش ها، احزاب، شخصیت ها و نیروهایی که چنین مسائل مدنی رو خواستارش هستن به عنوان یک مسئله مرحله‌ای خودشون قبول میکنن، میتونن به دور چنین شعارهای جمع بشن و معمولا این نوع حرکت‌های مدنی درست به این علت میبره برند است که نیروهای گوناگون رو از افق مختلف فکری بسیج میکنه.
حالا که صحبت جبهه مطرح شده، یادآوری میکنم آقای تقی رحمانی جز مخالفین فعالیت هایی در زمینه تامین جبهه هستن. اخیرا من یک مقاله ازشون دیدم با تیتر آقای موسوی به نهاد حقوقی مدنی نیازمندیم نه به حزب. بخواستم ازشون خواهش کنم که بگن علت مخالفتشون با تشکیل این جبهه ها و یا درست کردن احزاب سیاسی چیه؟
ببینید این سوال خوبیه. من حرف آقای سلامتیان رو مصداقش میکنم. ما الان به یک حرکت مدنی وسیع نیاز داریم. جبهه، حتی جبهه دکتر مصدق هم موفق نبود. این یه نگاه سیاسیه. احزاب در ایران نمیشه جمع کرد. جبهه به مفهوم یک طیف گسترده فراگیر که افراد بدن روش نظر بدن اساسا در ایران امکان پذیر نیست و شکست خورد. از یه طرف دیگه یک نفرم جلو بیفته و یه حزب سیاسی ایجاد کنه یا فردن جلو بیفته، بعد مدت یک کاریزمایی ازش ساخته میشه که نمیشه اونو کنترلش کرد. ما تجربه دو انقلاب و دو اصلاحات داریم که موفق نبوده. به این خاطر یک نگاه مدنی لازم. در نگاه مدنی به سلام معروف معیارهای مشخص میشه. آقای موسوی چند تا معیار در بیانیه نهمش داده. این معیار به سلام با وحدت عمل و پیشنهادهای گوناگون به سلام معروف به جایی میرسه و اون یک خواسته مطرح میشه. آقای موسوی به دعوت مردم اومد در نماز جمعه. به این خاطر ایشان رهبر نیست، بلکه یک کاندیدای ریاست جمهوری است که معتقد رأیش رعایت نشده. ایشان 8 تا 9 تا خواسته مطرح کرده: آزادی اجتماع، لغو نظارت استصوابی و امثالهم. این خیلی بی درد سرتر خواهد بود. ولی اگه جبهه به مفهوم متداول خودش که احزاب سیاسی و جریانات قدرتمند و شخصیت ها در ایران ببیان، ما تجربه جبهه دموکراسی خواهی داریم. دو سال نشستن آیین‌نامه نوشتن، ما از اول هم مخالف بودیم، میگفتیم شدنی نیست در بین دوستان ملی مصرفی، بعدم اصلا نگرفت و خیلی هم ناامید کرد. باید قدم به قدم رفت جلو. شرایط ایران جبهه پذیر نیست، به این خاطر یک نگاه مدنی لازمه. این نگاه مدنی در ایران در حال متولد شدن هست. جریان سیاسی باید به نظر من اینو درک کنه، اگر این خواسته ها مشخص مطرح بشه و بعد روش ها از اقشار مختلف گرفته بشه، وحدت عمل به وجود میاد. وحدت عمل تو وحدت تئوری و نظریه که کاملا وقت بره و میدونید روشن فکران ایرانی و رهبران احزاب سیاسی در ایران معمولا روشن فکران هستن که به کلمات بیشتر تا عمل توجه میده. حالا برخلاف دکتر یزدی که نگاه عملگرایی داره، معمولا به کلمات بیشتر از عمل توجه میکنن و این بسیار برای ما زیان بخش بوده. به خاطر اگر وحدت عملی حول خواستی شعار های مدنی و دستاوردهای مشخص ایجاد بشه، به نظر من موفق‌تر. آقای موسوی میتواند این کارو بکنه و آقای کروبی و حتی آقای خاتمی. از طرف دیگه جبهه فراگیر در توان آقایان نیست، ایشان نمیتوانند برخی از نیروها رو دعوت کنند و این خودش مشکلزا میشه و حالت فردیت ایجاد میکنه. اما حرکت مدنی میتواند ما رو به اصطلاح راضی کنه. حرکت مدنی چهار تا شعار مشخص: آزادی تجمعات، آزادی تشکلات، آزادی بیان و لغو نظارت استصوابی. یعنی ایرانیان بتوانن خودشان هم انتخاب بشن و نه فقط رأی بدن. به نظر من یه نگاه جدیدی در ایرانه که اگر به ثمر برسه، اون ناکامی های 100 سال گذشته یه مقدار به کامیابی میرسه.
هم آقای سلامتیان به اهداف این جبهه ها اشاره کردند، هم آقای رحمانی الان شعارهای مشخصی رو مطرح کردند برای اتحاد عمل. من برای مثال میتونم بگم که سازمان ادوار تحکیم وحدت در بیانیه اخیرش لیستی از وظایف جبهه مورد نظرشون رو مطرح کرده که اولینش تلاش برای احیای انتخابات آزاد و عادلانه است. آقای دکتر یزدی، به نظر شما اگر این جبهه بخواد وسیع باشه، مثلا بر سر همین مفهوم، یعنی میزان آزادانه بودن و عادلانه بودن انتخابات، میتونه یک تفاهمی در این جبهه وسیع به وجود بیاد؟ بر سرش اختلاف نمیفته؟
این انتخابات و پیامد این دو انتخابات، دهمین انتخابات، با دوره‌های گذشته یک تفاوت‌های اساسی داشت. شرایط ذهنی و عینی برای یک چنین کاری فراهم شده. در انتخابات گذشته برخی از گروه‌های اصلاح طلب هنوز می‌خواستن بعضی از خط قرمزها رو رعایت بکنن، هنوز بعضی ها حکم حکومتی رو بهش اعتقاد داشتن، ولی الان این تجربه بزرگ تاریخی که در این انتخابات ما به اون روبرو شدیم نگاه‌ها رو تغییر داده. بیش از هر زمان شرایط ذهنی و عینی برای پیدایش اون مهیاست.
درباره منشور پیشنهادی مهندس موسوی چه میشه گفت؟ او معتقد است که این منشور فراتر از بحث جبهه است و مضمونش کشف تمام ظرفیت‌های قانون اساسی و اجرایی کردن اوناست. آقای سلامتیان، به نظر شما این تجربه نیستش که قبلا در دوران آقای خاتمی هم به مورد اجرا گذاشته شد و ناکام موند؟
نه، ببینید، من فکر کنم شما روی مسئله هدفی که آقای موسوی بهش اشاره میکنه بیشتر تکیه میکنید. حال این که نکته اصلی صحبت آقای موسوی تکیه کردن بر پیدایش یک هویت اجتماعی است در ایران. آقای موسوی معتقد در دور شعارهای مدنی که به نظر من هم شعار هم هدف هم راهکاره و به همین علت تناقضی بین صحبت آقای دکتر یزدی و آقای رحمانی نمیبینم. اگر مقداری از قید مفاهیم انتزاعی بیام در جنبه‌های عملی قرار بگیریم، حرف آقای دکتر یزدی و حرف آقای رحمانی عین همدیگه است. این حرکت مدنی که راهکار میخواد، تکیه‌گاه میخواد. تکیه‌گاهش هم برای وسعت دادن به فعالیت خودشه، هم برای ایجاد سپرهای دفاعی و همون تناسب قواست که قربانی سرکوب نشه. عمده ترین تکیه‌گاه ها این هویت اجتماعی است که در جامعه به وجود اومده. وقتی سرمایه گذاری بشه در دقیق کردن اون هویت اجتماعی و هویت اجتماعی خود به خود در ذهن اقشار مختلف و گوناگون مردم جا بگیره، اون وقت تنظیم شعار، راهکار، برنامه برنامه عملی بسیار راحت تر خواهد شد و من نکته مثبتی رو که در مهندسی آقای مهندس موسوی خوب میبینم عبارت از همین تکیه به هویت اجتماعی، ضرورت دقیق کردن هویت اجتماعی بر دور شعارهای مدنی است با در نظر گرفتن این مسئله. این ظرفیتی است که در قانون اساسی هم ناشی از یک خواست بیش از 100 سال مردم ایرانه، هم امروز در جامعه یک هویت اجتماعی روشن به اطرافش متبلور شده و این سرمایه عظیمی است که اگر نتوانند کارورزان و رهبران سیاسی در مرحله کنونی استفاده کنند از او و او را بدل به یک نیروی اجتماعی در تناسب قوای سیاسی کنونی ایران بکنند، من فکر می‌کنم تاریخ باشون بسیار سختگیرتر از آنچه تا به حال بوده خواهد بود.
متاسفانه فرصت ما به پایان رسید و باید بحث رو در همینجا خاتمه بدیم. از این فرصت استفاده می‌کنم، از آقایان دکتر ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران، آقای احمد سلامتیان تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه و آقای تقی رحمانی از فعالان ملی مذهبی در تهران، از اینکه وقتشون رو برای شرکت در این میزگرد در اختیار ما گذاشتند صمیمانه تشکر میکنم.